بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین. اینجا روایاتی که ازش استفاده می شد که برای اطلاع از قوا و نیروها و مهمات دشمن، تاکتیک ها و طرح‌های جنگی دشمن بخواد انسان اطلاع پیدا کنه، اینجور روایات رو داشتیم نقل می کردیم. البته بعضی اینا دیگه نامرتب شد، در نوشتن باید بعد مرتب کرد. اینجا یه روایتی که باز مربوط به ای بوده، من این رو جلوتر چون گذاشته بودم از اتراتیب الاداریه نقل کنم، حالا از خود منشأش نقل کردم. مال بدره، مال جنگ بعد، این تیکه رو نخوندیم. در جنگ بعد دو سه تا تیکه داشتیم، این یه تیکش که فرستادن حلحت ابن عبید الله و سعید ابن زید باشه. مقاضی واقدی جلد اول صفحه 19، همه اوائلشه، فی غزوت بدر الکبرا. توجه دارید که قبل از این بدر یه دفعه دیگه هم جنگ نشده، اما این که جنگ شده بهش میگن بدر کبرا. ما ملخص او قالو ولما تحین رسول الله صلی الله علیه و آله انصراف العیر من الشام ندب اصحابه للعیر. زمان انصراف عیر از شام که برای پیغمبر روشن شد، این اصحابش را ندا کرد برای که قافله ابو سفیان و مثلا گیرشون بیاره. و بعث رسول الله صلی الله علیه و آله طلحه ابن عبید الله و سعید ابن زید قبل خروجه من المدینه به 10 لیال، 10 روز پیش از اینکه از مدینه برن بیرون، یتحسسان خبر العیر حتی نزل علی کشد الجهنی. یک کسی بوده چادر زده بوده تو بیابون، این رفتن وارو برو شدن، کجد اسمش بوده، به نخبار فعجاره هما و انزله هما. البته من مختصرش کردم، پناه داد به این دو نفر رو تو چادرش وارد کرد. ولم یزالا مقیمین انده فی خبائن، توی خیمه بودن، حتی مرت العیر، اونجا سر راه بوده، گذرگاه بوده، حتی مرت العیر قافله ابو سفیان عبور کرد. فنورا الى القوم و الى ما تحمل العیر، اونجا کشیدن قافله ابو سفیان و چند تا حسن چیچی اسبار اینا میارن. و جعل اهل العیر، او قافلم قافله ابو سفیان هم یه قدری زمین شدن. به کشد گفتم کیان اینجا؟ گفتن یا کشد هل رأیت احدا من عیون محمد، از جاسوسای محمد کسی اینجا نیده؟ فیقول اعوذ بالله و انا عیون محمد به نخبار، اینجا تو نخبار جاسوسای محمد کجا بودن. فلما راحت العیر، قافله وقتی که عبور کرد، باتا حتی اصبحا ثم خرجا و خرج معهما کشد خفیرن. این خفیر باطنن کشد با پیغمبر بوده، اینم به عنوان دیدبان خارج شد. فخرجا یعترضان النبی صلی الله علیه و آله، طلحه و سعید ابن زید آمدن که به پیغمبر گزارش بدن. فلقیاه به تربان، تو راه بدر بوده. و قدم کشد بعد از آلک فاخبر النبی صلی الله علیه و آله سعید و طلحه اجارته ایاهما. سعید و طلحه گفتن بله ای آقای کشد ما جا داد و پناه داد و خلاصه ما رو گفتن. فحیاه رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم هم ازش تجلیل کرد که جاسوسای پیغمبر رو به اصطلاح جا داده و معوا داده. منظور است این هم یه داستان بوده. اون وقت داستان دیگه، روایت دیگر، تفسیر نور الثقلین جلد پنجم صفحه 651، عن اعمال شیخ به سندهی عن الحلبی. ای سوره والعادیات چند جور نقل شده در تفسیرش. یه تفسیرش این است که همون رفتن امیرالمومنین علیه السلام با اسب ها که در تاریکی شب یورش آوردند و جلوتر چند نفر رفته بودند و شکست خوردند و بعد امیرالمومنین رفت و پیروز شد. عادیات یعنی اسب هایی که دونده هستند، نفس زنون ذبح ها، یعنی در حالی که نفس زنون. حالا اینجا عمالی شیخ از حلبی نقل کنه، از که هم نور الثقلین جلد پنجم صفحه 651 تفسیر سوره عادیاته. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و العادیات ذبحا، قسم به دوندگان. ببین به نیروی نظامی خدا قسم خورده، ای از جهت اهمیت اون مهمات نظامی است. بله قسم همیشه به چیز محترم میخورم. بله میگه قال وجه رسول الله صلی الله علیه و آله عمر بن الخطاب فی سریت فرجع منهزما، رفت و شکست خورده برگشت. یجبن اصحابه و یجبنونه، او اصحابشو میترسون، اصحابمونو میترسون که عجب مردمی بودن اینا، مثلا خیلی قوی اند و نمیشه با اینا جنگ کرد و خلاصه ترسیده بودن. فلم من تهایل النبی صلی الله علیه و آله قال لعلی انت صاحب القوم، تو فرمونده باش. فتهی انت و من ترید و من فرسان المهاجرین و الانصار، این همون غزوه ذات الثلاثه رو میخوان بگن. فوجهه رسول الله صلی الله علیه و آله، حالا اونی که محل شاهد ماست این دیگه شه، و قال له اکمن النهار و سر اللیل، شب کمین کن این روز کمین کن، یعنی مخفی باش یه جا در یه غاری یه پناهگاهی، و سر اللیل شب سیر کن، ولا تو فارغ و کلعین، جاسوس هیچ وقت چشم هیچ وقت ازت مفارق نباشد، یعنی کسانی که جلوتر برن راه و بپان، جاده رو بپان، وضع دشمن رو مواظب باشن، وضع جاده ها و اینا رو بیان به تو گزارش بدن، با آگاهی نسبت به جاده و راه برو. و ولا تو فارغ و کلعین. قال فانتها علی علیه السلام الى ما امره رسول الله صلی الله علیه و آله فصار الیهم فلما کان عند وجه صبح اغار علیهم والمغیرات صبحا، یعنی در صبح یورش آوردن به اونها. فانزل الله علی نبیه والعادیات ذبحا الی آخره. منظور این است که در این روایت هم اون لات و فارق و کلعین داره که بایستی جاسوسی که امکانات دشمن، جاده رو، اوضاع و خصوصیات رو بررسی کرده باشد و با خوب رویت نیرو پیش بره که یه دفعه مثلا فرض بگیری سر یه گردنه محاصره نشن و همشون از بین برن. این هم یه روایت. روایت دیگر که مربوطه باز به پیغمبر اکرم، اینجا از طبقات ابن سعد نقل کردیم، در نهج البلاغه ابن ابوالحدید هم هست اجمالش. طبقات ابن سعد جلد اول صفحه 136، در شهر حال اسامه، همین سریه اسامت ابن زید، اسامت ابن زید با که 18 سالش بود، خب آدم شجاع قاطعی بود، پیغمبر اکرم او رو فرمانده قرار داد در سن 18 سالگی و مشایخ حتی مثل ابوبکر و عمر و اینا همه موظف شدن که با اسامه برن به طرف روم و رفتندم از مدینه بیرون متابعت برگشتن. خیلی هم نق زدن که ببین پیغمبر یه بچه جوون و مثلا فرمانده پیر مردا قرار میده و اینا، و بعد پیغمبر اکرم هم خیلی با همون که مریض بود معذاله که آمد و خطبه خوند و گفت شما ناجه به پدرش زید بن حارثه هم همین حرفا رو میزدید و اینا، و نخه خیلی فرمانده خوبی است و قاطع اینا. گرچه آخرش اسامه خیت کرد و نسبت به حضرت امیرالمومنین رفت بی‌طرفی به اصطلاح اختیار کرد اینها، و خودش هم بعد در وقت مرگش میگن اظهار پشیمانی کرد است که خلاصه من بد کاری کردم، یه رفتم از صحنه کنار. حالا منظور این است که در دفی سریت اسامت ابن زید، اینجا طبقات ابن سعد اینجور دارد: امر رسول الله صلی الله علیه و آله الناس به تهیؤ لغزو روم، که مهیا بشن برای جنگ روم. جلد اول است، طبقات ابن سعد جلد اول. ما از او چاپای لیدن اونجا ها بوده که اینا رو افسد کردن، ما اینا داریم. جلد اول، جلد اول صفحه 136: فی سریت اسامت ابن زید امر رسول الله صلی الله علیه و آله الناس به تهیؤ لغزو روم، فلما کان من الغد، وقتی که فردا شد، دعا اسامت ابن زید فقال سر الى موضع مقتل ابیک، همون جایی که پدرت شهید شد زید، فاوتعهم الخیل فقد ولیتو که هازل جیش، تو فرمونده این لشکر باش، فاغر صباحاً علی اهل ابنا. ابنا یه جایی بزنن نزدیک موته بوده دیگه، اونجا در جنگ موته زید شهید شد. فاغر صباحاً علی اهل ابنا یا ابنای، و حرق علیهم و اسرع السیر، با عجله برو تسبق الاخبار. خیلی تعبیر خوبی است، تسبق الاخبار، یعنی تو از خبر جلوتر، خبرساز باش، منتظر خبر نباشی. بله، پیش از اینکه اخباری بیا تو ببینی، بلکه اگر خبر به دشمن برسه دشمن مهیا میشه، پیش از اینی که خبر به دشمن برسه تو کارتو کرده باشی. اگه بخوای شل و بدی و یواش یواش، دشمن خبردار میشه، مهیا میشه، و اینکه بدون تهیؤ دشمن انسان برد پیش، این خیلی ما بسا صبر میکنیم، همچی دشمن تمام امکاناتش رو صرف میکنه و حائل درست میکنه و مهیا میشه، وقت بعد از همون نیروی مرکز قوت دشمن میخواییم به دشمن حمله کنیم، بس آدم شکست میخوره. باید همیشه نقاط ضعف دشمن رو گیرو، در حال غفلت دشمن، در وقتی که خواب است غفلت داره، در حال فرار است، در حال مرعوب بودنه، در همچی وقتا باید حمله کرد. اینجا تعبیر پیغمبر اکرم و عصر سیر، سیر رو تسبق الاخبار، یعنی پیش از اونی که خبر به اونا برسه تو کارتو کرده باشی. فَإِنْ ظَفَّرَكَ اللَّهُ، حالا محل شاهد از اینجاست، فَإِنْ ظَفَّرَكَ اللَّهُ، اگه خدا به تو ظفر داد، فَأَقْلِلِ لَبْسَ فِيهِمْ، لَبْسَ فِيهِمْ، کم اونجا بمون، درنگ کم بکن، برو پیشتر، چون برای روم و خود معکل ادلا، دلیل هایی برای خودت بگی در راه، و قدم العیون و طلایع امامک، پیش بفرست جاسوس ها و اون دیدبان هایی را، طلیعه همونه همون دیدبان و جاسوسه، امامک جلوی خودت، یعنی یه پیش قراولانی، یه جاسوس های جلوتر باشن، هی برن وضع جاده و امکانات دشمن و خصوصیات رو ببینن، به تو گزارش بدن، در عین حالی که دستور میفرماد شتاب بکن، اما شتاب با اطلاعات و استخبارات و اینجور چیزا. منظور اینست اینجا داره و قدم العیون و طلایع امامک. ابن عبدالحدید در شعر نهج البلاغه این نقش یک کمی عبارت فرق میکند، اما همونه. بله، جلد اول شرح نهج البلاغه صفحه 159، اینجا داره لما مرض رسول الله صلی الله علیه و آله مرض الموت، دعا اسامه ابن زید ابن حارثه فقال سر الى مقتل ابیک فاوتعهم الخیل فقد ولیتک علی هذا الجیش و ان اظفرک الله بالعدو فاقلل اللبس و بث العیون و قدم طلایع. یه خورده عبارتش فهم کن، اما همون مضمونه. بالاخره این هم یه روایت. روایت دیگر اینجا تا حالا مال پیغمبر اکرم بود، ما می‌خواستیم اینا که مال پیغمبر اکرم است، حالا از پیغمبر یه چیزا دیگه هم داریم، تراتیب الاداریه دیگه تیکای رو نقل کرده بوده، ما بعضیشو نرفتیم بگردیم یکی یکی بجوریم، همونطور که پشت هم نقل کردیم. حالا ببینید، حالا بله بله ممکنه ببینیم، حالا ببینیم شاید تو همین قسمتی قسمت تراتیب الاداری، یعنی ببین آقا جون، نهج البلاغه نامه 11 فی وصیت له علیه السلام وصا بها جیشا واجعلوا لکم رقبا، دیدبانهایی قرار بدید، فی سیاسل جبال، سیسیه یا سیسه و سیسیه معناش همون پناهگاهه، پناهگاه های کوها، و مناکب الهضاب، هضاب حزبه اون بالاهای کوه یه گاییست که صاف باشد و بشد ببونن، در شونه های خلاصه اون کوها، لئلا یأتیکم العدو من مکان مخافت او امنن، خلاصه پناهگاه یه رقبایی در پناهگاه های کوها قرار بدید که غافل گیر نشید، مثل این همه بچه های ما که تو کردستان شهید شدن برای بعضی بی احتیاطی ها. و علمو ان مقدمت القوم عیونهم و عیون المقدمه طلائعهم، مقدمه هر لشکری جاسوساشون هم، جاسوسا چشم باید جلو باشه، و عیون المقدمه طلائعهم، تازه اون مقدمه طلیعه دارن، جاسوس و یعنی پیش قراول، و تازه اون پیش قراول هم پیش قراول دارن که هی امکانات و جاده و خصوصیات و اینها گزارش بشه، اگه مینم هست اقلا یه نفر رو مین از بین بره، نه اینکه یه دفعه یه جمعیت از بین بره. و ایاکم و تفرق، خب این هم یه عبارت ما لهجه و بلاغه که در جنگ سفارش میکنه که بایستی عیون داشته باشه. باز نهج البلاغه نامه 33 فی کتابه علیه السلام الى قثم ابن العباس عامله علی مکه، فرموندار مکه بود. اما بعد فإن عینی بالمغرب کتب الی، جاسوس من در مغرب به من چنین نوشته. شامات دیگه مغرب حساب می شده نسبت به کوفه. جاسوس من به مغرب کتب الی، به من اینجوری نوشته است، یعلمونی انه وجه الى الموسم اناس من اهل شام. معاویه یک کسانی رو فرستاده بوده در مکه برای خرابکاری، برای مثلا مقدمات جنگ. خب معاویه دشمن امیرالمومنین بود و در حقیقت اگه جنگ فعلی هم نبود در مقدمه جنگ بود بالاخره. حالا جاسوس معلوم میشه امیرالمومنین در شامات داشته، در دربار معاویه، در دستگاه معاویه، که وقتی که معاویه یک کسانی رو میفرستد برای خرابکاری و اوضاع رو به هم بزنن، به امیرالمومنین گزارش میده. فإن عینی بالمغرب کتب الی یعلمونی انه وجه الی الموسم، به موسم حج، برای موسم بله معمولا در وقت حج یه جاسوس، حالا همین جور هست دیگه، در وقت حج از همه جا همه جور آدمی میاد، هم مردان خدا به مکه میرن هم شیاطین. ولی یه سالی که به ما اجازه داده ما رفت بودیم مکه، چون ما ممنوع الخروج بودیم به اصطلاح، بعد بالاخره حالا یعنی اجازه دادن ما رفتیم مکه، بعد که ما برگشته بودیم یک ما رو بازداشت کردن، اینجا رسما به من میگفت که بله ما اونجا تو مکه مراقب تو بودیم، در نمیدونم فرض بگیری که بقیات با آقای مروارید اونجا سر قبر عثمان ایستاده بودی و عرض زدی، نمیدونم کجا ایستاده بودی تو مهد، اینا یکی که تمام اینا رو گزارش میداد. ما راستم میگفت بخره شیاطین هم بدن اونجا کار خودشونو میکرده. می فرما که اناس و من اهل شام العمی القلوب اصم الاسما، کسانی که دلشون کوره است، گوششون کره، الکمه الابصار جمع اکمه است، و یعنی چشمشون صافه، یعنی به معنی که دید ندارن، مرا چشم دله، الذین یلتمسون الحق بالباطل، از راه باطل میخوان حق دست بیاره، از راه معاویه مثلا. اون وقت یه تیکش ما انداختیم، فعقم علا ما فی یدیک قیام الحازم صلیب، تو خلاصه در این پستی که هستی، استوندار یا فرموندار مکه هستی، محکم ایستاده باش در مقابل ضد انقلاب و در مقابل خرابکارا، مبادا یه وقتی شلوا بدی، قاطعانه در مقابل اینا بیز. این هم بالاخره حضرت همه جاسوس من به مغرب گزارش داده، معلوم میشه بنایی اینا. حالا روایاتی که مستقیم ما نقل کردیم، بعد ما بعضی روایت ها رو دیدیم تراتیب الاداریه داره، من از ایشون نقل کردم، حالا ممکنه ما بعد بعضش هم باز دوباره بگردیم مثلا خودمونم پیدا کنیم. جاسوس میدم، حالا مراکش که نفرستاده بودم بر مکه معلوم نی، میفهمم، اما از حضرت امیر که تو کوفه بودست دیگه از شام به اوه همینه، وقت اوناسو من اهل شام میفرماد آخه، اون وقت از مراکش جاسوس ها مراکش گفتن مردم شام بودن، لابد جاسوس ها خود شام بودن دیگه. آقا ببینید، آقا ببینید، ما نوشتیم که الا غیر ذالک، اینجا من ما یمکن ان یعثر علیه المتتبع فمن جمیع ما ذکر و غیره یعلم اهتمام الاسلام بر رقابت العسکریه و تجسس عن قوى الاعداء و امکاناتهم النفسیه و النظامیه و الاقتصادیه. اون وقت 13 و فی تراتیب الاداریه جلد اول صفحه چی؟ خیلی خوب، حالا ازش کنم. ببینید تراتیب الاداریه جلد اول صفحه 361 اینجوری گفته. چند تا از ایشون ما نقل کرده، میگه وفل بخاری فی قصت الهجره، در صحیح بخاری در قصه هجرت پیغمبر، عن عایشه قالت وکان عبدالله ابن ابی بکر یعتیه ما به اخبار قریش. عبدالله ابن ابی بکر اخبار قریش را در وسط راه که پیغمبر با ابوبکر میمدن، مثلا در غار سور بودن تا بیامدینه، او یه بچه بود یواش میرفت تو قریش و گزارش های تهیه میکرد و میمد بهشون میرسون. یعتیه ما به اخبار قریش و هو غلامون شاب فتن فکان یبیت عندهما، شب پیش پیغمبر و ابوبکر بود، و یخرج من السحر فیبیت مع قریش. حالا وقتی در غار سور بودن مثلا راه نزدیکای مکه که بودن، این بالاخره میرفت تو قریش و اخبار و گزارشات و اینا تهیه میکرد و میمد به پیغمبر و ابوبکر گزارش میداد. خب بالاخره صحیح بخاری نقل کرده، یه مقام و شأنی برای عبدالله ابن ابوبکر نقل کرده اینجا. این بالاخره یه دوست که اجمالا دلالت داره بر این که پیغمبر اکرم به وسیله این که این تقریبا جنبه جاسوسی داره دیگه، این بچه یواشه که میرفتست لابلا قریش و گزارش تهیه که میکردست میورده زده اطلاعات و استخبارات بالاخره تو کار بوده. این یک. باز دیگه، باز تراتیب الاداریه جلد اول صفحه 361. حالا اینا بعد آقایون ممکن است خودشون هم بگردن اینا رو پیدا کنن، شاید منم بعد فرصت کنم پیدا کنم جاش از کتاب اصلی بنویسیم. اینجا داره و بعث صلی الله علیه و آله کما فی الاستیعاب قبل ان یخرج من المدینه الى بدر طلحه ابن عبید الله و سعید ابن زید. اینو ما خوندیم، الان ما خوندیم. اینجا اینجوری نقل میکنه که الى طریق شام یتجسسان الاخبار ثم رجعا الى المدینه فقدماها یوم وقعت بدر فضرب لهما رسول الله به سهمیه ما و به اجره ما. از غنایم پیغمبر برای اینم سهم قرار داد که نگن که اینا که تو جبهه نبودن جاسوسی میکردن، اینا سهم براشون قرار داد. حالا این چیز و فیه ایزن، یعنی باز تراتیب الاداریه جلد اول صفحه 362، فی ترجمت ابی تمیم الاسلمی من طبقات ابن سعد، طبقات ابن سعد نقل میکنه، میگه هو ارسل غلامه مسعود ابن حنیده من العرج على قدمی، یعنی پیاده، الى رسول الله صلی الله علیه و آله یخبره به قدوم قریش علیه و ما معهم من العدد و العدد و الخیل و السلاح لیوم احد، برای جنگ احد ابی تمیم اسلمی غلامش و پیاده میفرستاد پیش پیغمبر که امکانات این قریش رو به پیغمبر اکرم گزارش بده. اطلاعات تبرعی متبرع. بله. وفیه ایزن، یعنی باز تراتیب الاداریه جلد اول صفحه 362، قال، اینجوری دارد، وفی سیرت ابن اسحاق ایزن فی قصت حوازن، جنگ حوازن که بعد از جنگ مکه بود، لما اجتمعوا لینظروا فی امر رسول الله صلی الله علیه و آله قال لما سمع بهم رسول الله صلی الله علیه و آله، وقتی که جمع شده بودن حوازن تا مثلا علیه پیغمبر اکرم قیام کنن، بعث علیهم عبدالله ابن ابی حدرد و امره ان یدخل فی الناس فیقیم فیهم. پیغمبر اکرم عبدالله ابن ابی حدرد و فرستاد و امر کرد برو توی مردم حوازن و بمون توشون حتی یعلم علمهم و یعتیه به خبرهم. فانطلق ابن ابی حدرد حتی دخل فیهم، ابن ابی حدرد هم رفت در جمعیت اونا. فاقام بینهم حتی سمع و علم ما قد اجمعوا علیه، رفت توشون تا اون اتفاقی که اینا کردن با هم توافق کردن که علیه پیغمبر اکرم جنگ کنن، اینو دست آورد. و علم ما قد اجمع و علیه من حرب رسول الله صلی الله علیه و آله فاخبره الخبر. بعد میگه و نحوه فی المواهب و شرحها صفحه 2 از جلد 3. حالا این بالاخره تراتب الاداری نقل کرده است اینو، از سیره ابن هشام نقل، یعنی سیره ابن هشام که هم سیره ابن هشام دیلاد باید رفت گشت پیدا کرد. و فیه ایزن، یعنی باز تراتیب الاداریه، جلد اول صفحه 362 قال، اینجوری میگه و ترجمه فل اصابه، در اصابه ابن حجر ترجمه کرده است امیت ابن خویلد را، لامیت ابن خویلد فذکره، راجب امیت ابن خویلد اینجور میگه ان المصطفى علیه السلام بعثه عینا وحده الى قریش، این رو به تنهایی پیغمبر به عنوان جاسوس فرستاد پیش قریش. قال فجئت الى خشبت خبیب، من رفتم یه خشبه خبیب، یه جایی بوده چوبی چیزی اینجا براخره مونده. و انا اتخوف العیون، این خودش جاسوس پیغمبر بود، میگه از جاسوس های قریش میترسیدم. فرقی تو فیها، رفتم بالا و چوبه کس منو نبینه. فحلل تو خبیبن، حالا علایالن اونجا رفته یه جایی مخفی شده که اطلاعات از قریش پیدا کنه. اینم اصابه ابن حجر در شهر حال امیت ابن خویلد نقل کرده بود. و ترجمه فیها ایزن، یعنی در تراتیب الاداریه، لبشر ابن سفیان العتکی فذکر فیها، یعنی در همون اصابه ابن حجر در شهر حال بهش اینجور داره انه ارسله الى مکه، پیغمبر اکرم بشر ابن سفیان فرستاد به مکه، یتجسس له اخبار قریش. و ترجمه فیها ایزن، یعنی باز در اصابه ابن حجر، لجبلت ابن عامر البلوی فذکر انه کان عین المصطفى یوم الاحزاب، در روز احزاب این جاسوس پیغمبر اکرم بوده. و ترجمه فیها ایزن، یعنی در اصابه ابن حجر، شرح حال خبیب ابن یا خبیب ابن یا خبیب ابن عدی الانصاری فذکر عن البخاری، اینجوری نقل کرده بعث رسول الله صلی الله علیه و آله عشر ترهت عینم و امر علیهم عاصم ابن ثابت، ده تا دسته رو، ده طایفه، ده نفر رو جاسوس قرار داده، یه رئیس جاسوس هم قرار داده که رئیس استخبارات به اصطلاح باشه، و امر امی برشون قرار داد عاصم ابن ثابت. ثم نقل ایزن ان تخریج ابن ابی شیبه انه علیه السلام بعثه وحده اینم لقورش ای خود خبیبم به تنهایی وقت مثلا فرض بگیری قرار داده است پیغمبر اکرم جاسوس و فیه ایزن، یعنی باز تراتیب الاداریه جلد اول صفحه 363 از استیعاب نقل کرده است، استیعاب که مال ابن عبدالبر است، در حاشیه همین اصابه استیعاب چاپ شده، بله همون اصابه ابن حجر که چاپ شده در حاشیهش، این که ما داریم استیعاب در حاشیهشه مال ابن عبدالبر. اینجا فعل استیعاب دارد فی اخبار العباس ابن عبدالمطلب عم رسول الله صلی الله علیه و آله، اینجوری دارد اسلم العباس قبل فتح خیبر، عباس پیش از فتح خیبر مسلمون بوده و کان یکتم اسلامه، اسلامشو کتمون میکرده و کان یکتب و به اخبار المشرکین الی رسول الله صلی الله علیه و آله فکتب الیه ان مقامک بمکه خیرون. تو ای داره خبرو، ممکنه خبرون هم باشه، یعنی اصلا تو وجودت اونجا خبره، ولی بس اون غلط باشه، خیرون تو با این که حالا مثلا لازم نیم مهاجرت کنی بیای مدینه، همونجا تو مکه خلاصه باش به عنوان جاسوس و گزارش برای پیغمبر بدی. این در شهر حال عباس استیعاب داره و فیه ایزن، یعنی باز تراتیب الاداریه، اینا دیگه تراتیب الاداریه آقا میکنه نگاه کنه همه اینا اونجا پشت هم داره، جلد اول صفحه 363 قال اینجوری داره و ترجمه فل اصابه در اصابه ابن حجر لعنس ابن ابی مرثد الغنوی فنقل عن ابن سعد، از ابن سعد طبقات ابن سعد نقل کرده که هو کان عین النبی صلی الله علیه و آله به اوتاس، در اوتاس جاسوس پیغمبر بوده. خب اینا هم عرض کردم بعضی آقایون هم میگن حال اینا سندش اینا خیلی مورد زیاد هست، بیسی تا مورده، همه اینا که دیگه دروغ نیست که تمام اینا جعل باشه، اجمالا انسان از تاریخ هم جوره تواریخ را انسان مطالعه میکنه همش رو هم میریزه یه چیزای کلی از توش در میاد. تازه روایات امام مرحوم، عرض کردم یه وقت مرحوم آیت الله بروجردی در همین بحث مالا تتم فیه الصلات، لباسی که لا تتم فیه الصلات، اون وقت روایات با که چند تا روایت ما داریم که اینا مستثناست، نجس باشد اشکال نداره، ایشون فرمودن که ما خلاصه نمیتونیم فقه را به یه روایت که تو یه کتاب هست بیایم فتوا بدیم، و این واقعش اینجوریه. اگر کسی بررسی کرده باشه، شما مثلا فرض بگیرید یه روایت رو ببینید، تهذیب داره، کافی داره، ملا یحضر داره، تهذیب دو جا بسا نقل کرده یا سه جا، هر جاش یه جوره، یه جا با واو، یه جا با فا، یه جا سومه هست، یه جا اصلا واو نداره، یه جا داره، نمیتونیم. این که ما همچی خیال بکنیم تمام خصوصیات نقل میشده، بس ها بعضی روات اینجور بودن، به اصطلاح روات حرفه‌ای، اونا که کارشون بوده که پیش ائمه بنشینند و قلم روات دست بگیرن عین اونو بنویسن مثلا، اما همه روات که اینجور نبودن، یه راوی بودش میرفته یه مسئله میپرسیده اجمالا خب مسئله دستش میبوده میرفته، یکی هم اونجا شنیده بوده این شده یه روایت. مرحوم آیت الله بروجردی تعبیرشون بود، فرمودن اگر در یه مسئله پنج شش تا هفت هشت تا روایت باشه، ما اجمالا میفهمیم از امام صادق علیه السلام مثلا راجع به استثناء مالا تتم فیه صلات یه چیزی رسیده، معلوم که مالا تتم فیه صلات با لباسای دیگه یه فرقی داره اجمالا، اما حالا خصوصیاتش چجوریه دیگه کمره یا کمرم تو سوال بوده یا نبوده، اینا رو دیگه ما نمیتونیم گردن امام بیزاریم. حالا این واقعش همینه، روایات هم مثل تواریخ، تواریخ مثل روایاته، یه داستان تاریخی هر کس میونه یه جور نقل کرده، اما اجمالا همش یه چیزی بوده. این همه روایت که ما خوندیم، همه تاریخ نقل کردیم، معلوم میشه مسئله جاسوسی برای امکانات دشمن و نیروی دشمن، نیروهای نظامیش، نمیدونم فرض بگیرید وسایل نظامیش، جاشون، اینا روحیهشون، این معلوم میشه مورد توجه بوده و اهمیت داده میشده و جاسوس برای معنا میرفته. حالا دیگه تمام خصوصیاتی که در روایات هست بتونیم بهش فتوا بدیم، اینه که ما نمیخوایم بگیم و ما عرض کردیم اینو ما بهش میگیم تواتر اجمالی. از کردیم یه مرتبه دیگه هم گفتیم تواتر بر سه قسمه. تواتر لفظی این است که این لفظ همه نقل کردن به طوری که انسان یقین دارد این لفظ صادر شده، واقعه واحده، لفظ واحد. تواتر معنوی این است که یه واقعه است، یه قصه است، اما به الفاظ مختلف نقل شده، ولی یه قصه است. مثلا قدیر خم این یه قصه بیشتر نیست، پیغمبر اکرم یه مرتبه در قدیر خم در روز 18 ذی‌حجه راجع به امیرالمومنین فرمایش فرموده. یه واقعه است، یه قصه است، منتها این قصه رو یکی نقل کرده فرمود من کنت مولا فهازا علی و مولا، یکی نقل کرده فرمود من کنت ولیه فهازا علیان ولیو، الفاظ بسا اختلاف داره، اما یه مضمون که نسب امیرالمومنین باشه، این یه قصه و یه واقعه است، به الفاظ مختلف نقل شده. این میشه تواتر معنوی، یعنی یه مضمون واحد، واقعه واحد. تواتر اجمالی این است که نه، اصلا یه واقعه نی. ببین اینا وقایع مختلفه، یکی راجع به جنگ بدره، یکی راجع به جنگ احده، یکی راجع به جنگ هنینه، یکی حدیبیه است، یکی نمیدونم، هر کدوم یه جور. اما انسان وقتی که اینا رو میخونه یکی یکی نمیتونه بگه دیگه مسلم ثابته، اما اینم آدم یقین داره که دیگه همه اینا دروغ نیست، یکیش هم که راست باشه برای ما کافیه، مسئله جاسوسی ثابت میکنه. اینه میشونه تواتر اجمالی، مثل همون علم اجمالی که میگیم، علم داریم اجمالا که بین این وقایع مختلفه یکی از وقایع مسلمن صادر شده. حالا بر روایت آخری، ما اینی که من یاد داشتم روایت آخری است که دیگه نموند برای فردامون. شرح ابن ابی الحدید مال نهج البلاغه جلد ششم صفحه 62 عن کتاب الغارات اینجوری دارد معاویه میخواست، ای قیس ابن سعد ابن عباده آدم زرنگی بود، از مخلصین امیرالمومنین هم بود، ای والی مصر بود از طرف امیرالمومنین، معاویه میخواست این رو جذب کند به طرف خودش، یه نامه نویش به قیس که تو اگر چنون چه مثلا بیای طرف ما چه میکنیم چه میکنیم چه اینا. قیس هم ورداشت یه نامه به معاویه نوشت که تو بر داخل آدم مثلا فضل من بیا به تو ایوان بیارم چطور اینا، خلاصه نامه تند و تیز. معاویه نامه قیس رو نادیده گرفت، آیه نامه جعل کرد، چون همه فهمیده بودن که معاویه دست دراز کرده به طرف قیس، مصرم یه لقمه چربی بود، آمد یه نامه که بله من نامه نوشتم به قیس، ببین این نامه رو نوشته به نفع خودش که بله ما مخلص شما هستیم، مثلا فرض بگیرید اینا اومد این نامه رو جعلی رو به اسم قیس خوند و تو شام منتشر شد که بله خب الحمدلله قیس ابن سعد هم که اومد طرف خودمون مثلا فرض بگیرید طرف معاویه، این یه همچی کاری که میگهد این معاویه اختلق، معلوم مختصرشو نوشتم، این معاویه اختلق کتابن یه نامه جعل کرد نسبه او الی قیس ابن سعد که اینو نسبت داد به قیس ابن سعد و قرأه او علی اهل شام برای اهل شام خوند فشاع فی شام کلها تو همه استان شام شایع شد ان قیس صالح معاویه، قیس با معاویه ساخته، نام دروغی دیگه بود، جو درست کرد. ببینی این جو دروغ چی میکنه، جو درست کرد به نفع خودش. و عتت، حال محل شاید این تیکه است، و عتت عیون علی ابن ابی طالب الیه بذالک، جاسوس های امیر المومنین که در شام بودن این گزارش رو برای امیر المومنین آوردن. معلوم میشه امیر المومنین در منطقه شام که منطقه معاویه است جاسوس هایی داشته. حال لازم نیست جاسوس یک کسانی حقوق برن باشد، ممکنه جاسوس های تبرعی باشن، آدم های شیعیان مخلص امیر المومنین قربت الله برش می نوشتن، این میشه جاسوس علی دیگه، یکی و دوتا هم نبوده. عیون میگه اونا گزارشگرهایی که با امیر المومنین بودن اینا گزارش دادن این رو به امیر المومنین و عطت عیون و شام علی ابن ابی طالب و عطت عیون و علی ابن ابی طالب الیه بذالک فاعظمه و اکبره و تعجب له، تعجب کرد هستم یعنی چه قیس این همه مخلص ما یه همچین نامه نوشته باشد. حالا بعد کشف خلاف شد من. اما منظور این است که حالا این که معلوم میشه امیرالمومنین در شام که مرکز قدرت معاویه بوده، با اینکه حالا الان جنگ هم نبودست با معاویه، اما این گزارش رو داد. اینجا من نوشته این فیعلم و بذالک انه کان علی علیه السلام عیون فی الشام کانت تراقب و اعمال معاویه و تحرکاته و یظهر بالروایات التی مرت انه لا ینحصر مراقبت الاعداء بمیادین القتال و حالت الحرب الفعلیه بل يتعين مراقبتهم ولو في عقر دارهم بعد ما تبين عنادهم و بغضاؤهم و في اعثارنا كان على الدول الاسلاميه ان يتجسسوا على دول الكفر العالمي و قراراتهم و صناعاتهم الحربيه. اینا دیگه مال من است. و قد ترکو ذالک حتی واجهو استیلاء الکفار علی بلادهم و شعونهم و جواسیس الکفر حاصروهم من جمیع الجوانب. و صلی الله علی محمد و آله.